This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
نگاه شاپ. نگاه شاپ یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری میفروشه. یعنی اگه میخواید که تولید محتوا کنید، از هر مدلیش ملزوماتش از الف تا یه در نگاه شاپ هست. میخواید از محصولاتتون عکس بگیرید و در وبسایتتون بذارید و بفروشید، میخواید ویدیو درست کنید و توی یوتیوب بذارید، میخواید از آسمان کبیر در شب عکس بگیرید ولی نمیدونید باید از چه دوربین و تجهیزاتی استفاده کنید، به نگاه شاپ زنگ بزنید و ازشون مشاوره رایگان بگیرید. بیشتر پرسنل نگاه شاپ خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن. برای همین میتونن بهتون کمک کنن که مناسب ترین وسیله رو بخرید. بعد هم بهتون کاتالوگ میدن که چطور با این وسایل محتوا تولید کنید. میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید. ضمناً وبسایت و صفحه اینستاگرام نگاه شاپ رو دنبال کنید. اونجا کلی مطلب و ویدئوی آموزشی جالب در مورد عکاسی و فیلمبرداری هست. نگاه شاپ. سلام. شما دارید به اپیزود 28 از پادکست داکس گوش میکنید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند، که توی این پادکست در مورد جذابترین مستندهایی که دیدم صحبت میکنم. پناهجو، پناهنده، بیجا شده، همه ای ما با این کلمات آشنا هستیم و کم و بیش هم در این خصوص داستانهایی رو شنیدیم که معمولاً هم البته تلخ و غم‌انگیزن. اما چی میشه که آدم ها از سرزمینی که درش متولد شدن یا بهش تعلق دارن به یه جای دیگه، به یه سرزمین دیگه پناه میبرن؟ چرا اصلاً از این کلمات استفاده میشه؟ چرا پناه بردن؟ و چه خطراتی در مسیر پناهندگی متوجه فرد پناهجو هست؟ توی این اپیزود می‌خوایم به این سوالات پاسخ بدیم. برای اینکه دقیق‌تر به این موضوع مهم پرداخته بشه، توی این اپیزود از چند مستند و گزارش معتبر و همینطور مراجع معتبر نوشتاری دیگه استفاده شده. بنابراین چیزی که قراره بشنوید فقط از یک مستند نیست و نتیجه برداشت کلی از همه این مراجع هست. البته شاید بشه گفت که بیشتر از همه از مستندی به اسم آتش در دریا استفاده شده. این اپیزود رو من و یلا مظفریان نوشتیم و نیما جواهری هم قطعات موسیقی این اپیزود رو ساخته و اجرا کرده. برگردیم به سوالهایی که طرح کردیم. اگه به کلمات پناهجو و پناهنده دقت کنیم و بخوایم ریشه اصلی انتخابشون رو بررسی کنیم، میبینیم که چقدر دقیق و درست به کار گرفته شدن. در واقع وقتی آدم ها با یه شرایط خیلی ترسناک و به طور استثنایی پر از نگرانی روبرو میشن که در برابر اون شرایط دیگه توان مقاومت و موندن ندارن، ناگزیر به دنبال پناه و آرامش میگردن. داریم راجع به یه شرایط خیلی اضطراری حرف میزنیم. شرایطیه که انگار دیگه مسئله مرگ و زندگی در میون باشه. یعنی دیگه راهی وجود نداره و تنها گزینه موجود رفتنه، حالا به هر قیمتی. اما چطور میشه که آدما از وطن خودشون میگذرن و به جای دیگه پناه میبرن؟ پاسخ این سوال یک کلمه است: ترس. ترس از کشته شدن، ترس از شکنجه، ترس از آزار و اذیت و تبعیض و مواردی از این دست، که البته اینا باز خودشون علت اصلی نیستن. علت اصلی بروز همچین مسائلی میتونه ناشی از شرایطی باشه مثل جنگ، مثل قحطی و گرسنگی و حتی تغییرات اقلیمی. همینجا یه نکته قابل توجه اینه که این موضوعاتی که گفتم، یعنی جنگ، گرسنگی، تبعیض و تغییرات اقلیمی، ناشی از عملکرد خود اون فرد پناهجو نیست، بلکه بیشتر به خاطر نحوه عملکرد دولت هاست. دولت ها و حکومت ها هستن که مدیریت امور یک کشور رو به عهده دارن، یعنی مسئولیت این رو دارن که در جامعه آرامش و آسایش برقرار کنن، امکانات و خدمات مناسب برای مردمشون تامین کنن. معمولا در نتیجه عملکرد نامناسب اونهاست که انسان ها دچار حس ناامنی و ناامیدی میشن، احساس واموندگی و ترس میکنن و دست آخر هم جونشون رو میذارن کف دستشون و به امید نجات از وضعی که توش گیر افتادن از وطن خودشون به سایر کشورها پناه میبرن. آماری که آژانس پناهندگان سازمان ملل میده میگه که در سالهای گذشته بیشترین تعداد پناهنده ها از کشورهای سوریه، افغانستان، سودان، کنگو، میانمار و ونزوئلا بوده. خب این کشورها عمدتاً با گرفتاری‌های زیادی مثل جنگ، بیابی و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنن و ترک کردن کشور توسط مردمش خیلی پدیده عجیبی نیست. مثلا می‌دونیم سوریه کشوریه که بیشتر از 10 سال با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم کرده بود و همین بیابی هم باعث شد که مردم شهرهای مختلف اول سر آب و بعد به خاطر قحطی ناشی از بیابی با هم درگیری پیدا کنن. بعدها که اعتراضات سیاسی هم در اون کشور سرکوب شد، بخشایی از مردم عصبانی رفتن داعش رو تأسیس کردن و دیدیم که نهایتاً چه بلایی سر اون کشور اومد. پیرو تمام این اتفاقا هم طبیعتاً جمعیت زیادی از مردم سوریه اونجا رو ترک کردن و پناهنده شدن به جاهای دیگه. یعنی بیابی، جنگ داخلی و خشونت داعش باعث شد که در سالهای قبل بیشترین تعداد پناهجو از این کشور باشه. از اون طرف هم جالبه بدونیم که کشورهای میزبانی که طی این سالها بیشترین تعداد پناهنده ها رو پذیرفتن هم یه تعداد کشور محدود بودن، مثلا ترکیه، آلمان و یه تعداد کشورهایی در آمریکای لاتین مثل کولومبیا و حتی کشور خودمون ایران هم در لیست بزرگترین میزبانان پناهندگان هستن. البته آماری که آژانس پناهندگان سازمان ملل میده میگه حدود 1 میلیون پناهنده در ایران زندگی میکنن، اما آماری که ایرانی ها میگن یه چیزی بین 3 تا 4 میلیون نفره، چون خیلی از اتباع خارجی که به ایران پناه آوردن خودشون رو به طور رسمی به عنوان پناهنده جایی ثبت نمیکنن. بنابراین ایرانی که هر سال یه تعدادی از شهرونداش به کشورهای دیگه پناهنده میشن، خودش کشوریه که میزبان میلیونی پناهنده از کشورهای همسایه‌شه. اینجا لازمه یه نکته رو هم بگم و اون این که بین مهاجر و پناهجو و بیجا شده تفاوت هست. در اسناد بین المللی پناهجو خیلی دقیق تعریف شده. شخصی که از آزار و شکنجه یا درگیری و جنگ از کشور خودش فرار میکنه، این میشه پناهجو. ولی همچین تعریف دقیق و جهانی از مهاجر وجود نداره. مهاجر در واقع دنبال یک وضعیت خودخواسته هست. مهاجر قدرت انتخاب داره که کشور خودش رو برای زندگی بهتر بنا به اختیار خودش، بنا به شرایط خودش ترک بکنه. معمولا هم با برنامه ریزی مهاجرت میکنه و حتی میتونه هر زمانی که خواست بعداً با آزادی کامل به سرزمینی که ازش اومده برگرده، خانوادش رو ببینه، شهر خودش رو ببینه. این میشه مهاجرت. در حالی که پناهنده ها یا پناهجوها از قدرت انتخاب برخوردار نیستن و به دلیل خطراتی که تهدیدشون میکنه ناگزیر از ترک سرزمینشون هستن. تازه وقتی هم که میرن تضمینی برای رسیدن به مقصد و مستقر شدن در اونجا براشون وجود نداره. به راحتی هم امکان بازگشت به سرزمین اصلیشون و جایی که متعلق به اونجا هستن رو ندارن. با این مقدمه بذارید حالا راجع به یکی از مستندهای معروف با موضوع پناهجویی صحبت کنم. مستندی به اسم Fire at Sea یا آتش در دریا که در سال 2016 توسط جیان فرانکو روسی ایتالیایی ساخته شده. این مستند جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین رو برده و حتی کاندید اسکار بهترین مستند هم بوده. مستند در مورد پناهجوهایی هست که از شمال آفریقا سوار بر کشتی‌های قدیمی چوبی و بدون امکاناتی میشن و از اونجا خودشون رو به یه جزیره در جنوب ایتالیا میرسونن. یه جزیره کوچیک و دور افتاده به اسم جزیره لامپدوسا که در واقع جنوبی ترین نقطه از خاک ایتالیاست اینجا. اینقدر هم از خاک اصلی ایتالیا دوره که بیشتر به آفریقا نزدیکه تا به ایتالیا. از این جزیره تا خاک تونس در شمال آفریقا 120 کیلومتره. اما فاصلهش تا سیسیل در جنوب خود ایتالیا 200 کیلومتره. یعنی خیلی به آفریقا نزدیکه. برای همین هم کشتی‌های حامل پناهجوها زیاد به اون نقطه میرن. توی این مستند نیروهای گارد ساحلی ایتالیا رو نشون میده که در حال بررسی وضعیت یک قایق از پناهجوها در نزدیکی همون جزیره هستن. روال گارد ساحلی اینه که به محض اینکه متوجه حضور یک کشتی پناهجو میشن، موقعیت جغرافیاییش رو پیدا میکنن. بعد به اون نقطه میرن و با استفاده از هلیکوپتر و کشتی‌های نجات اون قایق رو از پناهجوها تخلیه میکنن. یعنی همون جایی که در دریا هستن قایق باید وایسه تا آدمایی که توش هستن بیان توی کشتی‌های نجات. پناهجوها از آفریقا میان و عمدتاً رنگین پوست هستن، اما بینشون شهروندای خاورمیانه‌ای هم دیده میشه. نجات پناهجوها هم یه سری پروتکل‌های خاص خودش رو داره. اینطوریه که گارد ساحلی با یک کشتی بزرگ میره به اون منطقه و گفتم شناور پناهجوها رو متوقف میکنن همون اول. اونجاست که قایق‌های خودشون رو میفرستن به سمت اون شناور پناهجوها که اون شناور رو تخلیه بکنن. یعنی قایق نجات هی میره سمت شناور، 30-40 تا پناهجو رو سوار میکنه، میاره به داخل کشتی، اونا رو پیاده میکنه، دوباره میره به سمت شناور و 30-40 نفر دیگر رو سوار میکنه. همینطور این کار رو ادامه میدن تا شناور پناهجوها کلن تخلیه بشه. اما یک قاعده برای اولویت بندی هم وجود داره. کار نجات رو اول از اونایی شروع میکنن که حال نسبتاً بد و وخیمی دارن یا شرایطشون خاصه، مثلا زنای باردار یا بچه‌ها، و بعداً میرن سراغ آدمای دیگه. بعد به محض اینکه پناهجوها به کشتی نجات میرسن دونه دونه باید معاینه بشن، چون خیلی‌هاشون واقعاً در یک قدمی مرگ هستن، اصلاً حال و روز مساعدی ندارن، بعضی‌هاشون نفساشون بالا نمیاد و بیهوشن. تیم پزشکی هم در همچین وضعیتی خیلی سخت مشغول به کمک رسوندن میشن. این رو هم بگم که خیلی از پرسنل این کشتی‌های نجات آدم های داوطلب هستن یا اعضای گروه های خیریه هستن و از کشورهای مختلف اروپایی اومدن و در اون نقطه دوردست تا بتونن به هم نوعانشون کمک بکنن. بعد از اینکه قایق‌های نجات قایق پناهجوها رو تخلیه می‌کنن، قایق در واقع از آدم‌های زنده تخلیه شده، اما جسد آدم‌ها همینطور ریخته روی کف قایق، انگار صحرای کربلاست. ساختار قایق اینجوریه که یک عرشه داره و یه عده روی عرشه می‌شینن. یه عده هم در قسمت پایین زیر عرشه قایق میشینن. اونجا فضای کافی نیست و خیلی گرمه و هوای کافی برای نفس کشیدن وجود نداره. وقتی میگیم گرمه داریم راجع به دمای بالای 50-60 درجه صحبت میکنیم. فکر کنید چندین ساعت در معرض همچین دمایی باشید در قایقی که زیر آفتاب سوزانه و تازه شما هم در طبقه پایین قایق و کنار موتورش هستید. آب هم ندارید که بخورید و خنک بشید. در همچین شرایطی آب بدن آدم ها سریع از بین میره. برای همینه که خیلی از اونایی که در قسمت‌های پایین قایق هستن بیشتر در معرض خطر مرگ هستن. یعنی خیلی هاشون از بین میرن و اصلا به مقصد نمیرسن. توی همین مستند نشون داده میشه وقتی که قایق‌های نجات میان و آدم‌ها رو به بیرون منتقل میکنن، بعدش داخل خود کشتی پناهجوها پر از جسده. یعنی پناهجوهایی که زنده موندن باید جسد دوستاشون یا سایر مسافرهایی که چند ساعت قبلش جلوی چشمشون مردن رو باید کنار بزنن تا از قایق بتونن برن بیرون. فرض کنید یه آدمی بعد از تحمل کلی سختی در کشور خودش که مثلا کشورش دچار جنگ بوده بفرض یا دچار قحطی بوده و بعد این آدم تونسته پول تهیه کنه، خیلی خوششانس بوده با سختی ولی تونسته پول جمع بکنه و پول رو بده به قاچاقچی و از مرزهای مختلف تونسته بالاخره بگذره، بارها و بارها با خطر مرگ مواجه شده و در تیکه آخر سفرش سوار همچین قایقی شده که برسه به خاک اروپا، ولی آخرش هم به مقصد نمیرسه و آدمایی هستن که به صورت فله‌ای هر چند روز یک بار توی اون منطقه دارن از بین میرن و تمام این اتفاقای هولناک داره در اطراف جزیره آروم و ساکت لامپدوسا اتفاق میفته، جایی که مردمش یه زندگی آروم و خیلی خیلی معمولی دارن. یعنی جایی هم نیستش که مردمش زندگی لوکس آنچنانی به سبک شمال ایتالیا رو داشته باشن. مردم این جزیره هم عمدتاً ماهیگیر هستن، اما همون جزیره کوچیک با اون سبک زندگی فوق‌العاده معمولی جاییه که میلیون‌ها آدم در قاره آفریقا آرزو دارن به اونجا برسن. بعد از اینکه پناهجوها نجات پیدا کردن، یعنی وارد کشتی سازمان‌های نجات دهنده شدن، یه عایق زرد رنگی شبیه به زرورق بهشون داده میشه که دور خودشون بپیچن تا گرم نگه داشته بشن. بعد نوبت به بازرسی بدنی میرسه، ازشون عکس برداری میکنن و احراز هویت میشن. همه جور آدمی هم بینشون هست، زن، مرد، پیر، جوون، بچه. هر کدوم از نجات یافته ها داستان خودشونو دارن. بعضیاشون توی چهره انگار دریایی از رنج رو به همراه دارن و با خودشون یدک میکشن و بعضیای دیگه خیلی خوشحالن از اینکه بالاخره به اروپا رسیدن. در یه بخشی از مستند آتش روی دریا، پزشک جزیره تجربیات خودش رو از رسیدگی به وضعیت پناهجوها تعریف میکنه و روایت میکنه. این پزشک اسمش هست دکتر پیترو بارتولو و مدت 25 سال کارش همین بوده که ضمن مداوای مردم جزیره لامپدوسا به پناهجوهایی که میان هم سرویس بده. دکتر بارتولو در مورد یکی از بدترین تجربیاتش میگه که مربوط بوده به یک کشتی که بیشتر از 800 نفر توش بودن. کشتی چند طبقه مختلف داشته. طبقه اول یا به قول دکتر بارتولو طبقه فرست کلاس بوده. پناهجوهایی که پول بیشتری داشتن $1,500 داده بودن تا اونجا بشینن. اونا در طول مسیر میتونستن که هوای بهتری رو داشته باشن. حتما از اینکه در اون دخمه کنار موتور باشن وضعشون بهتر بود و ضمن اینکه موقع نجات یا رسیدن به ساحل اروپا اینا زودتر میتونستن از قایق برن بیرون. برای همین اون نقطه از قایق گرونتر بود و این مبلغ رو باید میدادن. پناهجوهایی که وضعشون متوسط بوده نفری $1,000 داده بودن و وسط قایق نشسته بودن و در انتها هم اونایی که درجسته بودن $800 داده بودن و در طبقه پایین قایق یعنی کنار موتور و در کف قایق نشسته بودن. 800 نفر کیپ تا کیپ هم نشسته بودن. همینجا یه حساب سرانگشتی اگه بکنیم میبینیم که اون قاچاقچی‌ها با بردن این 800 نفر حداقل $1,000,000 به جیب زده بودن. پس میبینید که برای قاچاقچی‌های انسان این بیزینس که بهش میگن هیومن ترافیکینگ یا جابجایی انسان، قاچاق انسان، چه کسب و کار پرسودیه. دکتر بارتولو میگه که وقتی که سرنشینای اون قایق رو به ساحل می آوردیم تموم نمی شدن. هی آدم از توی قایق می اومد بیرون. بچه و زن و مرد ته نداشت انگار. هیچ کدوم هم حال و وضع خوبی نداشتن. خسته و گرسنه و تشنه بودن. توی اون گرما آب بدنشون رو از دست داده بودن. گرمایی مثل آتش. آتش در دریا. اسم همین مستند. آتش در دریا. دکتر بارتولو عکس یه پسر نوجوان 14-15 ساله‌ای رو نشون میده که دچار سوختگی‌های شیمیایی شده و روی تنش اثرات زخم‌های شدید و سوختگی معلوم بود. حالا چرا سوختگی شیمیایی؟ علت این سوختگی‌ها اینه که خیلی از پناهجوها در طول سفر باید روی بشکه‌های سوخت کشتی بشینن. در طول سفر باید این بشکه‌ها پر و خالی بشه. برای همین سوخت کشتی گاهی اوقات روی کف قایق می‌ریزه و بعد با آب دریا قاطی میشه و یه ترکیب خطرناکی درست می‌کنه. پناهجوهای بیچاره‌ای که کف قایق نشستن خیلی زود لباسشون با این ترکیب خیس میشه و این سوختگی‌های جدی و مهلک روی بدنشون ایجاد میشه. در یکی از صحنه‌های مستند آتش در دریا، پزشک ساکن جزیره یعنی دکتر بارتولو در حال معاینه کردن یک زن پناهجو هست که دوقلو بار داره. دکتر بارتولو میگه که کمک کردن وظیفه انسانیشه. با این حال خیلی اوقات در حین کارش اتفاقات وحشتناکی میفته، مثل دیدن مرگ پناهجوها و همینطور دیدن اجساد بچه‌ها. یا یه وقتایی در موقعیت‌های خیلی بدی قرار می‌گیره که ذاتاً از انجام اون کارا تنفر داره، اما به عنوان یه پزشک باید اونا رو انجام بده. مثلا اینکه گاهی اوقات برای احراز هویت از پناهجوهایی که مردن مجبوری که از جسدشون نمونه برداری بکنه و این باعث میشه که خیلی اوقات چپ‌ها کابوس ببینه. دکتر در مورد تجربیات گذشته‌اش میگه، از اتفاقای ناگواری که پیش اومده، زنای بارداری که همزمان که قایق پناهجوها در حال غرق شدن بوده اونا در حال زایمان بودن و داشتن بچهشون رو به دنیا می آوردن و در حالی که هنوز بند نافی که بین مادر و نوزاد هست قطع نشده هر دو از این دنیا می رن. در این شرایط دکتر بارتولو و همکاراش باید اونا رو بذارن توی تابوت. چه سرنوشت عجیبی! نوزادی که هنوز فرصت نکرده اولین نفسهاش رو توی این دنیا بکشه در یه همچین شرایطی میمیره. من یادم چند سال پیش روزی که فرزند شاهزاده ویلیام که میشه نتیجه ملکه الیزابت دوم به دنیا اومده بود داشتم اخبار رو میدیدم. خبر اول بیشتر رسانه ها مربوط به تولد نوزاد سلطنتی بود، یعنی نوزادی که فقط چون در این خانواده به دنیا اومده احتمالاً چند دهه دیگه میشه پادشاه بریتانیا. بریتانیا کشور مهمیه، این بچه هم که خب قراره بشه پادشاهش. این خبر اول. این از این. خبر سوم یا چهارم همون روز میدونید چی بود؟ یک کشتی پناهجوهای آفریقایی در دریا غرق شده بود و ده‌ها انسان از جمله چند کودک و نوزاد در آب غرق شده بودن. یه بچه‌ای در یه خانواده‌ای به دنیا میاد و میشه مهمترین نوزاد دنیا در اون روز و ده‌ها نوزاد دیگه در همون روز از دنیا میرن و اهمیت چندانی برای بیشتر آدما نداره. دنیا گاهی اوقات اصلاً عادلانه نیست. بگذاریم. پناهجوهایی که نجات پیدا میکنن تا چند روز توی شوک هستن. با توجه به چیزایی که دیدن حال روز نرمالی ندارن. یکی از نجات یافته‌ها یه پسر جوون اهل کشور نیجر هست. این پسر داستان خودش رو در یه جایی از مستند با یه حالت شبیه به دکلمه یا شبیه به رپ روایت می‌کرد. کنارش هم چند نفر از دوستاش بودن که اونا هم با یک ریتمای خاصی شعرهای خودشون رو می‌خوندن و ابراز احساسات می‌کردن. یه حال و هوای خاصی اصلا بینشون در جریان بود. ظاهراً هم بیشترشون اهل همون کشور نیجر بودن. نیجر یک کشور آفریقایی هست که در جنوب لیبی هست. این جوون اهل نیجر اینطوری میگه که این شهادت منه. بیانیه منه. ما دیگه بیشتر از این در نیجر نمیتونستیم بمونیم. اونجا بمباران بود. خیلی ها مردن و ما فرار کردیم. زدیم به بیابونای سهارا در شمال آفریقا. اونجا به خیلی ها تجاوز شد. خیلی ها مردن. ما فرار کردیم و از اونجا به لیبی رفتیم که دست داعش بود. اونجا هم نتونستیم بمونیم. زجه زدیم که باید چیکار کنیم. نمیتونستیم بین مردم اونجا پنهان بشیم. نمیتونستیم توی کوه قایم بشیم. فرار کردیم و به دریا پناه بردیم. اونجا هم خیلی ها جون سالم به در نبردن و غرق شدن. از 90 نفر مسافر قایق فقط 30 نفر زنده موندن و ما هم جزش بودیم. دریا مثل جاده نیست. گذشتن ازش ممکن نیست. ولی امروز ما زنده ایم. چند هفته توی صحرای آفریقا بودیم. توی بیابونهای سهارا. خیلی ها از گرسنگی مردن. برای اینکه بتونیم زنده بمونیم ادرار خودمون رو میخوردیم چون دیگه آبی نداشتیم. گفتیم خدایا نذار ما توی این بیابون از بین بریم و بعد رفتیم به لیبی. اما مردم اونجا به ما کمک نمیکردن چون ما آفریقایی و سیاپوس بودیم. اونا ما رو به زندان انداختن. خیلی ها یه سال زندان افتادن. خیلی ها 6 سال زندان افتادن. بعضیا توی زندان مردن. توی زندان ما رو میزدن، بهمون غذا نمیدادن. ولی ما از زندان فرار کردیم. باید زنده میموندیم. ما نباید توی زندان‌های لیبی و توی دریا می‌مردیم. زندگی خطر کردنه. ما باید خطر می‌کردیم و امروز اینجاییم. خدا نجاتمون داد. جوون نیجری چشماشو بسته بود و توی حالت شبیه به خلسه همینطور میگفت و میگفت. تمام داستان زندگیش و چرا دست به این کار زده، چه اتفاقهایی براش افتاده رو میگفت و دوستاش هم باهاش دم میگرفتن و حرفاشو تکرار میکردن و ابراز احساسات میکردن. اما پناهجوهایی که مثل این جوون اهل نیجر نجات پیدا کردن و به خاک اروپا رسیدن به کمپای پناهجویی منتقل میشن تا کم کم توی یک کشور اروپایی ساکن بشن. خب این از مستند آتش روی دریا. جالبه بدونید که دکتر بارتولو، همون پزشک ساکن جزیره، بعد از این فیلم به شهرت رسید و بعدش به سیاست رو آورد. اول نماینده پارلمان ایتالیا شد و الان هم نماینده پارلمان اروپاست تا در اونجا از تجربیاتش در زمینه پناهندگان استفاده بشه. در رابطه با همین موضوع، یعنی پناهجوهایی که با کشتی از آفریقا به اروپا میرن، یه مستند دیگه هم در یوتیوب هست به اسم تراژدی مهاجرت به اروپا، زندگی و مرگ در مدیترانه. توی این مستند مسیر حرکت پناهجوهای آفریقایی نشون داده میشه که اول به سمت شمال آفریقا و مشخصا کشور لیبی میرن، چون لیبی از شمال به دریای مدیترانه میرسه، و بعد از اون طریق پناهجوها خودشون رو با قایق به مرزهای جنوبی اروپا و ایتالیا میرسونن، شبیه به همین روندی که توی فیلم آتش در دریا گفتیم. توی این مستند هم نقش نیروهای ناجی روی کشتی‌ها که گفتم عمدتاً داوطلب هستن خیلی به چشم میاد و در مورد اونها و اینکه چه آموزش‌هایی می‌بینن و در نجات دادن پناهجوها درست و سریع عمل بکنن، چه افرادی رو در اولویت قرار بدن و راجع به این موضوعات صحبت میشه. چون گفتم خیلی از پناهجوها به خاطر گرسنگی و تشنگی بلند مدتی که در اون سفرشون دارن بدنشون به شدت ضعیف شده و بعضی از پناهجوها هم هستن که شنا هم بلد نیستن اما دل به دریا زدن. بنابراین با این شرایط یکی از اولین کارهایی که ناجی‌ها یا همین اعضای گروه‌های نجات باید انجام بدن توزیع جلیقه‌های نجات به همه پناهجوهاست که اگر یکیشون سهواً افتاد توی آب غرق نشن. بین گروه‌های ناجی پزشک و اعضای صلیب سرخ هستن که بلافاصله بعد از نجات این پناهجوها اونا رو معاینه می‌کنن. خصوصاً می‌دونید بحرانی‌ترین زمان نجات پناهجوها کی هست؟ همون وقتیه که پناهجوها دارن از شناور خودشون میان و به داخل قایق نجات منتقل میشن. چون اون موقع همه عجله دارن. از سفر خسته شدن، تشنه هستن، گشنه هستن، بدنشون ضعیفه، وحشت زده هستن. بعضی ها میافتن توی آب و میخوان هرچه زودتر خلاصه سوار کشتی های نجات بشن و اینجاست که عملیات نجات سختتر و چالشی تر میشه. در در ابتدای این اپیزود گفتم یکی از دلایل جابجایی و پناهجویی بیابی و خوشسالیه. مستندی هست به اسم Climate Refugees که میشه پناهندگان آب و هوایی یا پناهندگان اقلیمی. این مستند هم مستند خوبیه و امتیاز 7.3 از 10 رو در IMDb گرفته و در سال 2010 هم ساخته شده. توی اون مستند در مورد تأثیرات گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی و همینطور پناهندگی به عنوان یکی از پیامداش صحبت میشه. در واقع توی اون مستند نشون داده میشه که پناهندگی اقلیمی یه وضعیت خاصه و شاید یه جورایی با حالتهای دیگه پناهندگی تفاوت داشته باشه. یعنی اینکه سایر انواع پناهندگی اینجوریه که یک نقطه خاصی درگیر یک مسئله‌ای میشه، درگیر یک جنگی میشه، اما تغییرات اقلیمی طوریه که میتونه دامنه خیلی گسترده‌ای داشته باشه و میتونه انقدر فراگیر باشه که چند کشور یا یک قاره رو یا چند قاره رو در بر بگیره و دیگه عملاً شاید مقصدی برای پناه بردن یه عده‌ای به جای دیگه‌ای باقی نمونه و همه آدم‌ها درگیر بشن. این تصور اصلاً دور از ذهن نیست و خیلی از کارشناسا هم در موردش دارن هشدار میدن. میدونیم که خیلی از کشورها رودخونه زیاد دارن یا توسط آب دریا احاطه شدن یا در کنار اقیانوس هستن. مثلا کشور مالدیو رو در نظر بگیرید که یه مجمع الجزایره و دور تا دورش آبه. اندونزی همینطور یا بنگلادش که در مجاورت اقیانوسه همینطور. بعضی از این کشورها میتونن خیلی در معرض خطر باشن چون با بالا اومدن آب دریاها یا رودخونه ها و اقیانوس های اطرافشون به سرعت این کشورها زیر آب میرن و امکان داره که کلن کشورشون نابود بشه. راجب گلوبال وارمینگ یا پدیده گرمایش زمین حتما شنیدید دیگه. در نتیجه گرمتر شدن دمای کره زمین یخچال های قطبی به مرور آب میشن و اون آب سرازیر میشه به سایر اقیانوس ها. در نتیجه ما شاهد یک روند بالا رفتن آب دریاها هستیم. احتمالا شنیدید که میگن مثلا شهر زیبای ونیز در حال غرق شدنه چون هم ساختموناش دارن نشست میکنن توی آب و همین که سطح آب دریا داره میاد بالا، که خب واقعا ناراحت کننده است این میراث جهانی اگه بخواد زیر آب بره. اما در یک جایی مثل بنگلادش این مسئله میتونه خیلی فاجعه بارتر باشه. اگه در کشور بنگلادش ارتفاع آب دریا 1 متر بیاد بالا، که این اتفاقیه که پیشبینی میشه تا چند دهه دیگه رخ بده، اون وقت تقریبا نصف زمینای کشاورزی بنگلادش از بین میره. خب یعنی چی از بین میره؟ این یعنی گرسنگی ده ها میلیون نفر. بنگلادش یه کشوریه با جمعیت 2 برابر ایران، 160 میلیون نفر هستن. گرسنگی نصف بنگلادش یعنی سرازیر شدن ده ها میلیون آواره به کشورهای دیگه. تازه در نظر بگیرید که بنگلادشی ها مسلمون هستن و هر دو تا کشور همسایه بنگلادش یعنی هند و میانمار سابقه خوبی راجع به برخورد با مسلمونا ندارن. حتما در مورد خانم سانگچی یا نسل‌کشی مسلمونا در میانمار شنیدید دیگه. اونا مسلمونای خود میانمار رو هم دارن از بین میبرن و مجبور میکنن که از میانمار برن بنگلادش، چه برسه به این که بنگلادشی ها یه روزی بخوام برن میانمار اصلا اجازه نمیدن. هند رو هم که خب در جریان هستید. در نتیجه زیر آب رفتن بخشی از یه همچین کشوری و گرسنگی میلیون ها نفر از ساکنان این کشور میتونه تبدیل به یک فاجعه انسانی بشه. غیر از بحث بالا آمدن آب دریا، مسئله طوفان ها و سیل های عجیب غریبی که به خاطر پدیده تغییرات اقلیمی به وجود میاد هم خودش مسئله بزرگیه. یعنی سیل هایی در کشور را میفته بنیان برافکن، سیل های بی سابقه ای که خونه ها رو با خودش برده، آدم ها رو با خودش برده. توی این مستند با یه خانم بنگلادشی جوونی مصاحبه میشه که تعریف میکنه که یک روزی نوزادش توی بغلش بوده و توی سیل گیر کرده بوده و شدت جریان آب انقدر زیاد بوده که بچه رو با خودش برده و دیگه هم پیدا نکرده اون بچه رو. خب اگه روند همینطور ادامه پیدا کنه و مردم اون کشور هی بخوان سیل های عجیب غریب تری رو بخوان تجربه بکنن، طبیعیه که آدما تمایل پیدا میکنن که از اون منطقه کوچ کنن. بشر در طول تاریخ همین کار رو کرده همیشه. دیده یه منطقهی براش امنیت نداره، رفته کوچ کرده به یه منطقه دیگهی و تمدنش رو در یه نقطه دیگهی ساخته. حالا قبلن مرزهای سیاسی به این شکل وجود نداشته، اما الان نمیشه از مرزها به این راحتی عبور کرد. یکی از کشورهایی که درگیر مسئله تغییرات اقلیمی و پناهجوهای اقلیمیه کشور چاد هست. چاد یک کشور محصور در خشکیه، یعنی به دریا راه نداره، در شمال آفریقا و در همسایگی لیبی و سودانه. در این کشور هم بیابی باعث شده که کشاورزی از بین بره، که اون هم باعث کمبود غذا و گرسنگی شده. وقتی هم که منابعی مثل آب و غذا کمه، بین مردم جنگ میشه. اون میگه آب این منطقه مال منه، این یکی میگه گندم مال منه. بعدم بحث مرگ و زندگی دیگه، شوخی هم نیست. از یه جاهایی هم اسلحه پیدا میکنن، با هم میجنگن. بنابراین با این کلکسیون جنگ و فقر و بدبختی که این کشور داره، تعجبی نداره که یکی از کشورهای پناهنده فرست آفریقا به سمت اروپا هستش. این از چاد. باز در همون شمال آفریقا بریم سراغ همسایه‌اش سودان. سودان کشوریه که توش جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای خیلی اتفاق افتاده. چرا؟ هم اختلافات نژادی دارن بین خودشون، هم اختلافات مذهبی دارن. آب و هوای خشک و منابع محدود هم که مزید بر علت شده، شبیه به کشور همسایه‌شون همون چاد. خب همه این دلایل کافیه تا سیل پناهنده از این کشور هم به جاهای دیگه دنیا راه بیفته. و حتی بعضی ها معتقدن که جنگ‌های داخلی بر سر مسائل اقلیمی اصلاً از دارفور در همین سودان آغاز شده. گفتم تغییرات اقلیمی هم مثل جنگ میتونه منجر به گرسنگی و جابجایی مردم بشه و بدتر این که امکان داره که یک سرزمین به خاطر تغییرات اقلیمی کلن از بین بره، مثلا زیر آب بره یا تبدیل به بیابون بشه کاملا و بالکل امکان سکونت رو از دست بده. در این حالت دیگه اثری از تاریخ و
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
فرهنگ و تمدن مردم یک سرزمین بر جا نمیمونه و کلن همه اینا از بین میره. ضمن اینکه حتی امکان بازگردوندن این دسته از پناهجوها به کشورشون هم از بین میره. کجا میخوام برگردن؟ یعنی در واقع کشور یا سرزمینی باقی نمونده که به اونجا بخوام برگردن. مسئله تغییرات اقلیمی با آب گره خورده و شاید بشه گفت پشت و روی یک سکه هست. یا نبود آب یا بیش از اندازه بودن آب، هر دو مهم هستن. البته جابجایی به دلایل اقلیمی ممکنه الزاماً از یک کشوری به کشور دیگه اتفاق نیفته. ممکنه اولش فقط شهر به شهر یا روستا به روستا باشه، اینطوری که مثلا یه روستا به خاطر خشکی از بین میره و مردمش به شهرهای اطراف یا روستاهای اطراف مهاجرت میکنن. اما وقتی این یک روند ادامه دار بشه، طبیعتاً مردم دنبال پناه بردن به کشورهای دیگه میافتن. اینجاست که کشورهای همسایه هم درگیر مسئله پناهندگی میشن. اصلاً یکی از موضوعات مهم در مسئله پناهندگی همین مرزها هستن، به خصوص اگر خود مرز محل مناقشه و اختلاف باشه. یادتونه توی اپیزود 19 مرزهای خطرناک مثلا در مورد مرز بین هند و پاکستان صحبت کردم. مرزهایی هستن که محل مناقشه هستن و دولت‌های دو طرف خیلی به تحرکات مرزی حساسند. حالا فرض کنید یه عده پناهجو مثلا به خاطر کمابی بخوان از یک همچین مرزی به صورت پنهانی عبور کنن، خودش میتونه این تبدیل به یک چالش منطقه‌ای بشه. اما اگه فکر میکنید که پناهجویی اقلیمی فقط مربوط به کشورهای فقیرتره، باید بگم که این یک تصور اشتباهه. طوفان کاترینا رو یادتونه در سال 2005 که چه تخریبی در آمریکا ایجاد کرد؟ 1800 نفر در عرض چند روز کشته شدند. میلیون ها نفر بی خانمان شدند. مجبور شدن از خونه زندگیشون دست بکشن و به شهرهای دیگه پناه ببرن و اونجا زندگی کنن. پس اینطوری نیست که پناهجویی فقط مال کشورهای فقیر باشه. نه. ولی مردم یک کشور توسعه یافته شاید مثل خیلی از نقاط دیگه دنیا به خاطر جنگ و به خاطر مسائل اقتصادی ناگزیر به مهاجرت نشن، اما جابجایی به خاطر این تغییرات شدید آب و هوایی در مورد اونا هم صدق میکنه. داخل پرانتز بگم که شاید یکی دیگه از زیرشاخه های این مدل از پناهندگی خود مسئله آلودگی هوا باشه. مثال حی حاضرش تهران. از این طرف خیلی از مردم شهرها و روستاهای ایران به خاطر کمابی یا مشکلات اقتصادی مجبور میشن که به تهران مهاجرت کنن. از اون طرفش بخشی از مردم ساکن تهران یا سایر شهرهای آلوده دیگه هر سال به خاطر آلودگی هوا دست به مهاجرت به شهرها و روستاهای دیگه میزنن.
تنهایی شدم زندان و تاغم، هر لحظه آهی میکشد وجدان به حالم، کول باری بردلم از حرف مردم، همچنان میکشم نام خدایم، از این جا راندم از آنجا مانده، از رفتنم خستم از ماندنم آجز، از خواب دلم بیزارم و واماندم، گاهی به من ویرانه گویم
خونم روی آب در به در، یه بیدم توی بار، روی دوشم کمرم سنگین کوله بار، زندگیم تراژدی سوراخ، چیزی نمونده باقی از باورم، زندگی صد با موت زیر آب تو نگام، جنازش مونده رو دستم بی پناه، قایقم روی موج حیرون بی قرار، بیابون در به در پی بارون، بارون بود توی جنگل، جنگل بود بی قانون، فرار کابوس برام، ولی شده از خونه را دور، تا اینجا زنده ایم خدا بوده بام، خدا بوده بام.
Thank you.
تا اینجا دیدیم که پناهنده شدن میتونه داخلی باشه، میتونه هم به یه کشور دیگه باشه. میتونه ناشی از جنگ، فقر یا تغییرات اقلیمی باشه. اما به طور کلی و صرف نظر از علت پناهجویی، خود این موضوع انقدر مهمه و ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرده که توی سالهای گذشته در خیلی از کشورها سوژه بحث سیاستمدارا شده. احزاب در مورد مهاجرت و پناهجوها برنامه ارائه میکنن، حرف میزنن، یا وقتی که چند تا کشور همسایه یا چند تا کشوری که عضو یک پیمان هستن دور هم جمع میشن، یکی از موضوعات اصلی صحبتاشون همین موضوع پناهجویانه. حالا کشور خودمون رو نبینیم که چند میلیون پناهنده توش زندگی میکنن، اما ما نمیدونیم موضع فلان حزب یا فلان سیاستمدار راجع به مهاجرت چیه. البته موضعشون راجع به خیلی چیزهای دیگر رو هم نمیدونیم. بگذاریم، اما سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد برای سر و سامون دادن به مسئله پناهندگان قوانین بین‌المللی رو وضع کردن. صرف نظر از این قوانین بین‌المللی، در هر کشور هم قوانین خاص خودش برای پناهجویان جاری و ساری هستش. ضمن اینکه ورود افراد پناهجو میتونه مسئولیت‌ها و همینطور گرفتاری‌هایی رو برای کشورهای مقصدشون ایجاد بکنه و یا گاهی تبدیل به بحران و فاجعه انسانی بشه. یکی از نمونه‌هایی که شاید برای ما ایرانی‌ها آشناتره و هر از گاهی هم در اخبار می‌خونیم، غرق شدن قایق پناهجویان در کانال مانش و در مرزهای آبی بین انگلستان و فرانسه است. پناهنده‌هایی که از راه‌های عمدتاً غیرقانونی خودشون رو به شهر کاله در شمال فرانسه رسوندن. یعنی در واقع وقتی که یه پناهنده به فرانسه رسیده، در واقع به یه محل امن رسیده و قاعدتاً باید همونجا بمونه. اما به خاطر اینکه دولت بریتانیا، انگلستان، حمایت بیشتری از پناهنده‌ها داره و شاید هم به خاطر فرصت‌های اقتصادی بهتر یا مسئله زبان انگلیسی یا هر چیز دیگه‌ای، خیلی از پناهجوها حاضر نیستن که در فرانسه بمونن و دوست دارن که برن به سمت انگلیس. میدونیم دیگه بین فرانسه و انگلیس یک باریکه دریایی وجود داره که بهش میگن کانال مانش. کانال مانش در کاله کمترین عرض رو داره، یعنی فقط 50 کیلومتره. برای همین هم دولت‌های فرانسه و بریتانیا چندین سال قبل وقتی که تونل مانش رو از زیر دریا می‌خواستن رد کنن، اومدن از اون منطقه رد کردن، چون اونجا کوتاه‌ترین فاصله بین این دوتا کشور بوده. یه دست پناهجوها بودن که دزدکی می‌رفتن سوار کامیون می‌شدن، کامیون‌هایی که بعد از گذشتن از تونل مانش می‌خواستن به انگلیس برسن. اینا هم دزدکی می‌رفتن و خودشون رو می‌رسوندن به انگلیس. اما یه عده از پناهجوها هم هستن که از همون منطقه کاله با قایق‌های بادی، یعنی قایق‌های پلاستیکی که توش باد تلمبه می‌کنن، با اونها می‌زنن به آب تا خودشون رو برسونن به انگلیس. فکرشو بکنید، یه قایق بادی کوچیک که برای یه کار دیگه طراحی شده، ولی یه دفعه می‌بینید که 10-20 نفر سوارش هستن و رفتن وسط دریا. تا کیلومترها اون طرف‌تر هم هیچ کشتی و هیچ آدمی نیستش. اگه لاستیک این قایق به هر دلیلی سوراخ بشه یا بادش کم بشه، همشون از بین میرن. کما اینکه هر از گاهی هم این اتفاق میفته و بعضی اوقات هم بعضی از هموطنانمون هستن که توی اون نقطه از دنیا از بین میرن. شاید دردناکترین اتفاقی که برای ایرانی ها در اون منطقه افتاده هم مربوط به مرگ خانواده ایران نژاد بود که یک خانواده 5 نفره با بچه‌های 9 ساله، 6 ساله و 15 ماهه بودند و متأسفانه تمام این خانواده 5 نفره در آب دریا غرق شدند. داستان اما وقتی تلخ‌تر شد که جسد آرتین 15 ماهه 2 ماه بعدش در سواحل نروژ در شمال اروپا پیدا شد. یعنی پیکر این بچه 2 ماه روی آب شناور بود و موج‌ها اون رو از فرانسه به نروژ رسوندن. اینقدر این موضوع بازتاب داشت و کلن مسئله پناهجویان بین فرانسه و انگلیس یک موضوع داغی هست که بین انگلستان و فرانسه جنگ لفظی هم در گرفته و کلن دو طرف همدیگر رو به عنوان مقصر معرفی میکنن. مثلا انگلیس میگه که فرانسه جلوی باندای قاچاق انسان رو به درستی نمیگیره. فرانسه هم به فرض میگه که گارد ساحلی انگلیس باید سرنشینای قایق‌های پناهجوها رو با سرعت بره پیدا بکنه و نجات بده. حالا اگه بخوایم این داستان رو از دید کشورهای مقصد پناهجوها ببینیم، ورود پناهجو به این کشورها هم براشون خوبه و هم بد. خوبه از این جهت که بعضی از کشورها هستن که رشد جمعیتشون منفیه و برای اینکه قدرت اقتصادی خودشون رو در آینده هم حفظ بکنن نیاز به نیروی کار دارن، خصوصا نیروی کار یدی که ورود پناهجوها این مسئله رو براشون تا حدودی حل میکنه. اما از طرفی ورود پناهنده ها میتونه برای یک کشور بد هم باشه، از این جهت که یه سری تعهدات و مسئولیت هایی رو برای اون دولت ایجاد میکنه. یعنی وقتی پناهجو بعد از طی اون مسیر طولانی وارد یک کشور میشه، اون کشور باید از محل بودجه عمومی که بیشترش از مالیات مردمه برای پناهجوهای تازه وارد امکانات زندگی فراهم کنه و مردم بیشتر کشورها هم نسبت به اینکه پول مالیاتشون داره کجاها مصرف میشه خیلی حساسن، چون پول خودشونه. بعضی از کشورها هستن که با پول منابع خامشون، با پول نفتشون و درآمدهای اینچنینی اداره میشن. خیلی از کشورها هم هستن که با پول مالیات مردمشون اداره میشه و برای همینه که افکار عمومی برای سیاستمدارای اون کشورها خیلی مهمه، چون سیاستمدارا دارن کشور رو با پول مردم میچرخونن و اگه از یه موضوعی ناراحت باشن این میتونه به قیمت از دست دادن جایگاه اون سیاستمدار یا اون حزب تموم بشه. رهبرا و سیاستمدارای کشورها باید پاسخ بدن، باید ببینن مردم چی میخوان. حالا با این شرایط بعضی از پناهجوها از امکاناتی که قانون اون کشور بهشون داده سوء استفاده میکنن. همشون اینطور نیستن ها، بعضی اینطورن. مثلا حتی بعد از چند سال موندن و خوردن از کیسه پول مردم اون کشور هنوز توی اون جامعه مشارکت ندارن. مثلا کار نمیکنن، پول بیکاری میگیرن از دولت، پول میگیرن که زبان یاد بگیرن اما یاد نمیگیرن، یا وانمود میکنن که مریضند و توانایی کار کردن ندارن، یا بدتر این که درد سرهایی رو برای جامعه درست میکنن، دست به جرم میزنن، یا اینکه ارزشهایی رو باور دارن یا رفتارهایی رو میکنن که کلن در تضاد با ارزشهای اون جامعهی که توش دارن زندگی میکنن. مثلا علارغم حساسیتی که در جوامع غربی نسبت به حفظ حقوق کودکان و حقوق زنان هست، میبینید که گاهی اوقات افرادی هستن که علیه زنان و کودکان خشونت اعمال میکنن و اصلا انگار یادشون رفته که الان دیگه در یک جامعه دیگه دارن زندگی میکنن. باز هم میگم بعضی ها اینطور هستن و همه اینطور نیستن، ولی یه وقتایی هستش که حتی یه ده از آدم ها اینطورن، اما جامعه میزبان این مسئله رو از چشم همه پناهجوها میبینه یا حتی از چشم همه خارجی ها میبینه. بنابراین بخشی از مردم اون کشورها مخالف پذیرش پناهنده ها میشن و میگن چرا ما باید پولمون رو صرف ورود آدم هایی کنیم که با ما انقدر متفاوتن، یا کار نمی کنن، تنبلن، یا چرا باید آدم هایی رو وارد کشورمون بکنیم که با شؤونات و با ارزش های اجتماعی ما خیلی فاصله دارن، رعایت نمی کنن. با وجود همچین اعتراضاتی هستش که سیاستمدارها و احزاب این کشورها میان و محدودیت‌هایی رو به صورت قانونی در نظر می‌گیرن. مثلا دست به اقدامات پیشگیرانه می‌زنن که کسی وارد کشورشون نتونه بشه. حالا از اون طرف قضیه هم این رو هم بگیم که بعضی از همین کشورهای توسعه یافته که مقصد پناهندگان هستن، خودشون عامل جنگ در یک منطقه از دنیا بودن، یا خودشون یه طرفی از جنگ بودن، یا سلاح فروختن در اون جنگ، در جنگی که باعث شده که یه عده از افراد خونه خودشون رو از دست بدن و یه عده پناهجو درست بشه. همه اینا باعث میشه که یه تعهدی برای این کشورها هم ایجاد بشه که این کشورها ملزم میشن که یک تعدادی از پناهجو رو بپذیرن، یا گاهی اوقات هم خود اون کشورها به دلایل بشردوستانه به سازمان ملل تعهد میدن که سالی یه تعداد مهاجر بپذیرن. این مدل از پناهجو گرفتن رو که خود اون کشورها قبول کردن یا مجبور شدن که قبول کنن، اما بیشتر از اون دیگه دوست ندارن که قبول کنن و میان موانعی رو ایجاد میکنن که کسی نتونه وارد کشورشون بشه. مثلا بعضیاشون دیوارهای بلند و طولانی در مرزهای خودشون با کشورهای همسایه میکشن. مثال معروفش دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک است. آمریکا و مکزیک بیشتر از 3000 کیلومتر مرز مشترک دارند. خیلی از مکزیکی‌ها و همینطور شهروندای کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین سودای کار و زندگی در آمریکا رو دارن و میخوان که از فقر شدیدی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن در بیان و برن دنبال رویای آمریکایی. نسبتاً هم که به این کشور یعنی ایالات متحده نزدیک هستن. برای همین تلاششون رو می‌کنن که این اتفاق براشون بیفته. برای همین میلیون ها کارگر غیرقانونی عمدتاً لاتین تبار هستن که از یه جاهایی از این مرز طولانی 3000 کیلومتری زدن و قاچاقی وارد آمریکا شدن و دارن کار میکنن. و البته بعضی هاشون هم هستن که دست به کارهای خلاف میزنن. فقط نزدیک به 5 میلیون کارگر مکزیکی وجود داره که بدون داشتن مدارک قانونی در آمریکا دارن کار میکنن. برای همین دولت آمریکا تلاش میکنه که جلوی این روند رو بگیره. یکی از معروفترین برنامه‌های دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ همین برنامه جنجالی کشیدن دیوار در این مرز طولانی بود. یادتونه چقدر سر صدا کرد؟ صدای فعالان حقوق بشری رو در آورد که به قول نجیب بارور، شاعر افغانستانی، هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید. اما خب افاقه نکرد و البته خب غیر از اعتراض فعالان حقوق بشری این برنامه باعث تنش با مکزیک هم شد. حتی توی سیاست داخلی آمریکا هم بین دو حزب اصلی درگیری ایجاد شد و ترامپ بارها و بارها تهدید کرده بود که اگه بودجه ساخت این دیوار تامین نشه دولت رو تعطیل میکنه. اما به هر حال در طول دوره ریاست جمهوریش بخشهایی از این مرز رو تونست دیوار بکشه، اما دوره قدرتش قد نداد تا تمام این مرز طولانی رو دیوار بکشه. یکی دیگه از محدودیت‌های قانونی که در زمان ریاست جمهوری ترامپ برای جلوگیری از ورود بی‌رویه پناهجوها را افتاد، برنامه‌ای بود به اسم در مکزیک بمان یا Remain in Mexico. هدف این برنامه این بود که صرفاً افرادی که پرونده‌های فعال برای مهاجرت دارن باید در خاک آمریکا باشن. اما باقی متقاضی‌ها که البته تعدادشون هم کم نبود باید در خاک مکزیک و بیرون از آمریکا میموندن تا سر فرصت و به تدریج به درخواستشون در دادگاه رسیدگی بشه. اما این پناهجوهایی که از آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی میان چطور خودشون رو به ایالات متحده میرسونن؟ در یک گزارشی که شبکه PBS سال 2020 ساخته، پناهجوهایی رو نشون میده که از نقاط مختلف جهان از جمله حتی آسیا و آفریقا خودشون رو به آمریکای جنوبی رسوندن و از منطقه مرزی جنگلی و خطرناکی که بین کولومبیا و پاناما هست دارن میگذرن تا برن به سمت شمال به مکزیک خودشون رو برسونن و بعد برسن به ایالات متحده یا کانادا. این پناهجوها بخش عمده مسیر حرکت در این مناطق جنگلی رو باید با پای پیاده طی بکنن. در یه جایی از این گزارش با یه نفر پناهجوی پاکستانی مصاحبه کوتاهی میشه و میگه که به خاطر هجوم طالبان در اون نقطه از پاکستان مجبور به ترک کشور شده. یا یک نفر پناهجوی اهل کامرون که آفریقایی بود هم اونجا حضور داشت که آسیب دیده بود، یک کتفش هم در رفته بود و به خاطر همینم از گروه خودش عقب مونده بود. اونم میگفت که دلیل ترک کشورم اینه که اونجا در کامرون جنگ داخلیه، وگرنه در کشور خودم میموندم و این خطرات رو تحمل نمی کردم. در بخشای از این گزارش با قاچاقچی ها هم صحبت میشه که البته تصاویرشون رو اصلا نشون نمیدن چون به محض شناسایی طبیعیه که مورد تعقیب قرار میگیرن. خود این قاچاقچی ها میگن که اینقدر این مسیر سخت و طولانیه که خیلی از پناهجوها وسط راه خسته و ناامید میشن، بیخیال ادامه این مسیر میشن، حتی بعضیاشون به خودشون آسیب میزنن که زودتر بمیرن. ببینید چقدر ناامید میشن، یعنی با امید رسیدن به یک زندگی خوب این همه خطرات رو از کشور خودشون تحمل کردن تا رسیدن به اون نقطه، اما دیگه طاقتشون تموم میشه و میخوان که همونجا به زندگی خودشون خاتمه بدن. بین دسته های پناهجو چندین زن باردار و بچه کوچیک هم وجود داره. فرض کنید زنهای باردار که شرایط عادی ندارن هم باید همین مسیر وحشتناک رو با پای پیاده حرکت کنن. یا توی یه سکانسی یه زنی هست که نوزادش در آغوششه، بچه در حال شیر خوردنه و همزمان هم مادر در یک مسیر سخت و سنگلاخی در حال حرکت هستش. همینجا این رو بگم که بر اساس آماری که آژانس پناهندگان ملل متحد ارائه کرده، نزدیک به 35 میلیون کودک بیجا شده یا آواره در دنیا وجود دارند و تازه هر سال هم چیزی بیشتر از 300 هزار کودک در وضعیت پناهندگی متولد میشن. این آمار هم شامل کودکای پناهجویی هستش که همراه والدینشون دنبال یه جای امن و آروم میگردن و هم شامل بچه هاییه که شاید چند نسله که بیجا شدن، از نسلهای قبلیشون بیجا شده هستن. مثلا بچه هایی که در اردوگاه فلسطینی در اردن یا لبنان به دنیا میان، اونا چند نسله که در اردوگاه‌های موقتی دارن زندگی میکنن. خب برگردیم به مسیر قاچاق انسان با آمریکا. در اون مسیر خطرناک غذا کمه، به خاطر رطوبت و سرمایی که تو جنگل هست نمیشه آتیش روشن کرد، پلیس مرزی هر لحظه در کمینه و ممکنه سر برسه، شوخی هم ندارن و میتونن به این آدما شلیک بکنن. پناهجوها یه جاهایی از مسیر رو باید از رودخونه رد بشن. یه وقتایی هم به خاطر بارندگی انقدر حجم آب رودخونه بالاست که امکان عبور از رودخونه وجود نداره. بالاخره اونقدر اونها راه میرن تا به قایقی میرسن که اونها رو به مقصدشون نزدیک میکنه. حالا فرض کنید پناهجوهایی که بعد از دشواری‌های زیاد خودشون رو به مرزهای کشور مقصدشون رسوندن، تازه باید در یک جایی مستقر بشن و اونجا هم یه مکانی مثل هتل با امکانات استاندارد که نیست، کمپ پناهجوهاست که موندن و گذروندن زندگی در اونجا اصلا کار ساده‌ای نیست و خودش میتونه آسیب‌های جدی رو به هم سلامت جسمی و هم سلامت روحی پناهجوها وارد بکنه. چقدر دعوا و قتل و درگیری بین آدم‌ها در همین کمپ‌ها رخ میده، چقدر به زن‌ها یا به کودکان تجاوز میشه، امکانات بهداشتی که دیگه بماند، به خاطر شرایط نامناسب بهداشتی انواع باکتری‌ها و ویروس‌ها در این کمپ‌ها پراکنده میشن و خیلی از ساکنین این کمپ‌ها از جمله بچه‌ها درگیر میشن. فرقی هم نداره اردوگاه پناهندگان در یک جزیره‌ای در یونان باشه یا در پاپوا گینه نو در نزدیکی استرالیا باشه و یا یک اردوگاهی در نزدیکی مرز مکزیک و آمریکا باشه. دل کندن از کشور و خانواده و خطرات رو به جون خریدن و آواره شدن در یک کشور غریبه یک طرف، سختی ها و فشارهای این مدلی داخل کمپ پناهجوها هم یک طرف. سیل پناهجوها در اطراف و اکناف جهان با پدیده‌ای به اسم قاچاقچی‌های انسان مواجه هستیم. آدمایی که از این راه تجارت‌های پرسودی می‌کنند و علی‌رغم گرفتن دستمزدهای سنگین، پناهجوها رو در شرایط نامناسب و پرخطر جابجا می‌کنند. با این حال هیچ تضمینی هم برای رسیدن به مقصد یا سالم رسیدن به مقصد وجود نداره. حتی گاهی در وسط راه پناهجوها رو به حال خودشون رها می‌کنند. یا مسائلی مثل درگیری فیزیکی و تجاوز هم خیلی رایجه در طول مسیر و همه این موارد میتونه فجایع انسانی دیگه ای رو باعث بشه. فکر کنید آدم هایی که به خاطر ناامنی و جنگ یا به خاطر سیل یا حتی به خاطر مسائل اقتصادی مجبور به ترک کشور خودشون شدن و در جستجوی یک جای امن هستن، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. به تبع آدم هایی هستن که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردن. اون وقت آدمایی پیدا میشن که از این موقعیت اونها سوء استفاده میکنن و پول اینها رو میدزدن یا آزار و اذیتشون میکنن. واقعا دیگه نهایت رذالت میتونه باشه. حالا تصور کنید یک شهروند بریتانیایی یا آلمانی که از زندگی در کشور خودش راضی نیست. حالا به هر دلیلی، حتی شاید از آب و هوای کشور خودش راضی نباشه. چی کار میکنه؟ آیا میره یه قاچاقبر پیدا کنه که اون رو به استرالیا ببره مثلا؟ یا میره سوار قایق غیرقانونی میشه که بره در سنگاپور کار بکنه؟ نه، خیلی شیک و مرتب درخواست میده، درخواستش ثبت میشه، بررسی میشه بعد این آدم سوار هواپیما میشه و میره به اون کشورها. یک بریتانیایی صرفاً به خاطر اینکه در یک خانواده بریتانیایی به دنیا اومده و اهل اون کشوره، این اجازه رو داره که به طور قانونی در چندین کشور زندگی بکنه. این مسئله فقط هم محدود به بریتانیایی نیست، شما و خیلی از کشورهای دیگه مثل آلمان و خیلی از کشورهای اروپایی دیگه هم هستن که شهروندانشون این امکان رو دارن که راحت بتونن در کشورهای دیگه برن و زندگی بکنن. و شما اگه نگاهی به آمار میزان مهاجرت شهروندان کشورهای مثل انگلیس، آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی دیگه بکنید، میبینید که میلیون ها نفر از شهروندان این کشورها هستن که در جاهای دیگه دنیا دارن زندگی میکنن، دارن اونجاها کار میکنن. مثلا عده زیادی میلیون ها بریتانیایی هستن که در استرالیا، در سنگاپور، در هنگ کنگ و در کشورهای دیگه دنیا، در آفریقا دارن کار میکنن، دارن زندگی میکنن. همینطور آلمانی ها، هلندی ها، نروژی ها و شهروندان کشورهای دیگه. اما وقتی که از این کشورها به جاهای دیگه دنیا مهاجرت میشه، میبینید که روال کاملا یک روال متفاوتیه. اونها آزادانه و با راحتی میرن در اون کشورها مستقر میشن، معمولا با یک احترام زیادی اونجا مواجه میشن، معمولا پستای بالایی رو میگیرن. و در واقع وقتی که از این تیپ از کشورها به جاهای دیگه مهاجرت میشه، به اون آدما میگن اکسپت، به اون آدما میگن مهاجرت نیروی نخبه، مهاجرت نیروی کار خبره. ولی وقتی که از کشورهای دیگه‌ای که با مرگ دارن دست و پنجه نرم میکنن یا با بحران‌های جدی دارن دست و پنجه نرم میکنن، اون آدم‌ها با سختی زیاد خودشون رو باید به کشورهای مقصدشون برسونن. آیا برسن، آیا نرسن، آیا درخواستشون قبول بشه، آیا نشه، و در نهایت هم اسمشون هست پناهجو، یا در بهترین حالت اسمشون هست مهاجر، یعنی یک خارجی که از یک کشور توسعه نیافته خودش رو رسونده به یک کشور توسعه یافته و در اونجا مستقر شده. پس می‌بینیم که تفاوت خیلی زیادی بین این دو نوع از مهاجرت یا این دو نوع از جابجایی وجود داره که یک واقعیت تلخه. فرق ما انسان‌ها چیه؟ فرق اون بریتانیایی با اون شهروندی که در کشور چاد به دنیا آمده چیه؟ یا اون عزیز افغانستانی که برای فرار از وضعیتی که ناگهان در کشورش به وجود اومده و برای فرار از کابوس زندگی در دوران طالبان مجبور میشه که با اون سختی خودش رو به یک هواپیمای نظامی برسونه تا بتونه از کشورش فرار بکنه؟ فرق ما انسان‌ها در چیه؟ ماها در انسانیتمون هیچ فرقی با هم نداریم. هممون انسانیم. هممون دنبال این هستیم که یک زندگی راحت داشته باشیم. اما این یک واقعیت تلخه که مدارک هویتی و اعتبار پاسپورت کشورها میتونه زندگی آدمها رو متفاوت بکنه. خیلی متفاوت. یعنی چیزی که نه اون شهروند بریتانیایی و نه اون شهروند چادی خودشون درش هیچ نقشی نداشتن، اما میتونن از مزایاش منتفع بشن یا اینکه از معایبش رنج ببرن. اولش هم گفتم که نقش حکومت‌ها و دولت‌ها در پدیده پناهجویی خیلی خیلی زیاده. خب این هم از اپیزود 28 با موضوع پناهجویی که چکیده چند فیلم مستند و گزارش و مقاله مختلف بود. دوستان یادآوری می‌کنم که شنیدن پادکست داکس شما را از دیدن اصل مستندها و گزارش‌هایی که بهشون ارجاع دادم بی‌نیاز نمی‌کنه. و پیشنهاد میکنم که اگه به این موضوع علاقمند هستید، این مستندها رو هم تماشا بکنید. حتما میدونید که این پادکست رو میشه هم از اپلیکیشن های پادکست گیر بشنوید و هم از کانال تلگرام پادکست داکس. برای همین اگه خواستید از پادکست داکس حمایت کنید یا از یک اپیزودی خوشتون اومده و میخواید که به دوستانتون هم معرفی کنید، میتونید لینک پادکست رو برای اونها بفرستید یا لینک اون اپیزود رو در توییتر یا فیسبوک با بقیه به اشتراک بذارید، یا مثلا فایل اون اپیزود رو از کانال تلگرام پادکست به گروه دوستانتون فوروارد بکنید و کمک کنید که این صحبت‌ها بیشتر و بیشتر شنیده بشه. ممنون از شما، ممنون از یلا مظفریان که در نوشتن این اپیزود همراهی کرد. از نیمای عزیز هم ممنونم بابت قطعات موسیقی که برای این اپیزود ساخت و به زیبایی اجرا کرد. نیما آهنگساز و خواننده هنرمندیه. الان در 3 اپیزوده که با من همکاری میکنه و به طور اختصاصی برای پادکست داکس آهنگ میسازه. هر اپیزود بسته به موضوعی که داریم موسیقی متن میسازه، موسیقی با کلام میسازه و با صدای خودش هم اجرا میکنه. البته نیما خودش هم یک پادکست داره به اسم پادکست نیما که در اون قصه پشت آهنگهای معروف رو تعریف میکنه. لینک صفحه اینستاگرام و پادکست نیما رو هم در توضیحات پادکست میذارم که بهش سر بزنید. دم همتون گرم که پادکست داکس رو دنبال میکنید. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.